ساعت 22 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. عزیزان سلام گرم، ما را هم از رادیو فردا پذیرا باشید. در این یک شنبه 20 خرداد ماه سال 1403 خورشیدی برابر با 9 ماه ژوئن سال 2024 میلادی، به مجله 30 دقیقه شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، با افتخار میزبانی شما را در این مجله عهده دارم. اما اجازه بدید که نخست میکروفون را در اختیار همکارم شاهین بشیری قرار بدیم تا شما عزیزان را در جریان مهمترین و تازه ترین خبرها قرار بده.
با سلام، وزارت کشور ایران اسامی 6 تن را به عنوان نامزدهای احراز صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. بر این اساس نامزدهای نهایی عبارتند از محمد باقر قالیباف، امیر حسین قاضی زاده هاشمی، علیرضا زاکانی، سعید جلیلی، مصطفی پور محمدی و مسعود پزشکیان. 80 نفر برای نامزدی در این انتخابات نام نویسی کرده بودند. در میان 74 داوطلبی که احراز صلاحیت نشدند، می توان به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران، اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین، علی لاریجانی رئیس پیشین مجلس و صدا و سیما و همینطور وحید حقانیان اشاره کرد. همچنین هیچ یک از 4 زنی که ثبت نام کرده بودند هم احراز صلاحیت نشدند. عباس آخوندی، یکی از 3 نامزد مورد نظر جبهه اصلاحات، روز یک شنبه در نامه‌ای به عدم احراز صلاحیتش از سوی شورای نگهبان اعتراض کرد. آقای آخوندی در بخشی از نامه‌اش که در کانال تلگرامی او منتشر شده، آورده که شورای نگهبان موظف به ارائه توضیح درباره دلایل رد صلاحیت‌ها و شنیدن دفاعیات نامزدهای رد صلاحیت شده است. سخنگوی جبهه اصلاحات ایران جمعه گذشته عباس آخوندی را به عنوان گزینه نخست این جریان اصلاح طلب در کنار اسحاق جهانگیری و مسعود پزشکیان معرفی کرد. رد صلاحیت‌های گسترده نامزدهای این دوره از انتخابات ریاست جمهوری در حالی صورت گرفته که انتخابات در ایران به همین علت یکی از غیر رقابتی ترین انتخابات در میان کشورهای جهان بوده و پایین ترین سطح مشارکت مردمی را در تاریخ جمهوری اسلامی ثبت کرده است. در نخستین جلسه ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی، دادستان کل جمهوری اسلامی روز یکشنبه استفاده از رسانه‌های بیگانه در انتخابات این دوره ریاست جمهوری را جرم قلمداد کرد. به گزارش خبرگزاری میزان، محمد موحدی آزاد همچنین درباره دامن زدن به حساسیت‌های قومی و مذهبی و آنچه تطهیر غیرقانونی گروه‌های ضد انقلاب برای گرفتن رأی خواند هشدار داد. دادستان کل کشور به نامزدهای انتخابات هشدار داد از دادن وعده‌های خارج از توان و اختیارات قوه مجریه و دعوت به تجمعات خیابانی پرهیز کنند. بنی گانتس، سیاستمدار میانه‌رو در کابینه جنگی دولت اسرائیل، روز یکشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی استعفا داد. به گزارش رویترز، آقای گانتس در این سخنرانی گفت به دلیل نبود استراتژی پس از جنگ برای غزه دولت را ترک می‌کند. این فرمانده سابق ارتش اسرائیل پیشتر با اشاره به فقدان راهبردی مشخص پس از پایان جنگ در غزه، بنیامین نتانیاهو را به استعفا تهدید کرده بود.
اگر شما آقای نخست وزیر راه افراد متعصب را انتخاب کنید و تمام کشور را به پرتگاه سوق دهید، ما هم مجبور خواهیم شد از دولت شما استعفا بدهیم.
بر اساس این گزارش، استعفای بنی گانتس تهدیدی فوری برای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیست، چون هنوز ائتلاف دولت اکثریت را در پارلمان این کشور دارد. اما شاخه نظامی گروه افراطی حماس روز یکشنبه اعلام کرد در عملیات اخیر ارتش اسرائیل برای آزادی گروگان‌ها، 3 گروگان اسیر در دست این گروه از جمله یک شهروند آمریکایی کشته شدند. به گزارش رویترز، حماس اسامی کشته شدگان ادعایی را منتشر نکرد، اما در ویدیویی که در کانال تلگرامی خود منتشر کرد، تصاویر 3 جسد غیرقابل شناسایی را نشان داد. در این ویدیو حماس اعلام کرد گروگان‌های دربند خود را تنها با آزادی زندانیان فلسطینی رها خواهد کرد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از شاهین بشیری می شنیدیم. و اما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. از میان 80 داوطلب نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری در ایران، صلاحیت 6 نفر احراز شد.
حزبیات کسانی بودند که احتمال ریسک داشتند، نه فرد جدیدی جمهوری اسلامی داره رو بکنه و نه فریب جدیدی که بتونه مردم رو فریب بده. کسانی هم اومدن که نخوان سیاست های آقای خامنه‌ای رو نقد بکنن.
یکی از بارزترین نام ها در میان 74 رد صلاحیت شده نام علی لاریجانی است.
ببینید، رئیسی هم مطیع بود هم معتقد. خب لاریجانی نه معتقد نه مطیع، و اینجور رئیس جمهور به تب به نظر من خامنه‌ای مورد قبولش نیست.
همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه رادیو فردا باشید. وزارت کشور جمهوری اسلامی اسامی 6 تن را به عنوان نامزدهای احراز صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. نامزدهای نهایی عبارتند از محمد باقر قالیباف، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، علیرضا زاکانی، سعید جلیلی، مصطفی پور محمدی و مسعود پزشکیان. 80 تن برای نامزدی در این انتخابات نام نویسی کرده بودند، از جمله 4 زن، که زنان هیچ کدام پذیرفته نشدن و مجموعاً 74 نفر دیگر هم همچنین. بارزا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، در مورد این انتخابات و 6 نامزد احراز صلاحیت شده در آن گفتگو کرده ایم.
این انتخابات به گمان من تکرار 1400، یک انتخابات کم ریسک یا بدون ریسک میخوام برگزار بکنن. یعنی حزبیات کسانی بودن که احتمال ریسک داشتن، نه فرد جدیدی جمهوری اسلامی داره رو بکنه و نه فریب جدیدی که بتونه مردم رو فریب بده. کسانی هم اومدن که نخوان سیاست های آقای خامنه‌ای رو نقد بکنن.
خب آقای علیجانی، با مصطفی پور محمدی و مسعود پزشکیان این مصاحبه رو ادامه بدیم. به نظر میرسه که در مقایسه با 4 نامزد دیگه موضع سیاسی متفاوتی این دو در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی داشتن. حالا ارزیابی شما از دلیل تایید صلاحیت و انتظاری که از رفتار سیاسی این دو، یعنی مصطفی پور محمدی و مسعود پزشکیان، در جریان انتخابات میشه داشت چه هست؟
بله، پور محمدی حالا جدا از سوابقی که جنایتکارانه داره و الیت سیاسی جامعه بیشتر بر اون آگاهی داره و بخشی از طبقه متوسط فرهنگی، در همین سخنرانی که در ثبت نام در وزارت کشورم داشت، یه حرفای متفاوتی میزد. این میگفت قرار نبود وضعیت اینطوری بشه. خب این حرفایی که نفی بدون اثبات راه به جایی نمیبره. پور محمدی نه جاذبه ظاهری داره و نه حرف اثباتی میزنه و سایه تبابق گذشتش به ویژه اعدام 67 هم روش سنگینی میکنه. خب طبیعتا تایید صلاحیت او گویی دوباره حکومت دست در چشم مردم کرده و به جای ابراهیم رئیسی حالا پور محمدی رو تایید کرده، و این یه نوع مزد دادن به عناصر حکومت هست که دستی در جنایت داشتن و حکومت در واقع از اونا حمایت میکنه. اما پور محمدی هم به هر حال بخشی از روحانیت سنتی رو الان نمایندگی میکنه، با جامعه روحانیت تهران هست و در واقع نماینده اون بخش از روحانیته. ولی خوب احتمال رأی‌آوریش کمه، هرچند ممکنه حرفای غیر منتظری رو هم ازش بشنویم، البته زیر صف نقد آقای خامنه‌ای. یعنی به سمت نقد آقای خامنه‌ای به نظرم هیچ کدوم از اینها نخواهند رفت. مسعود پزشکیان کسی است که در برای همین انتخابات مجلس اخیر رد صلاحیت شده بود، حالا به خاطر موازی که علیه رئیسی داشت، دولتش داشت و یه حرفایی که خب کلیشون همیشه میزنه. کاندید اصلاح طلبان ایشون هست، ولی همیشه گفته من وزیر دولت اصلاحات بودم، من اصلاح طلب نیستم. این فردیست تقریبا دو نبش و مسئولیت ناپذیر، همیشه به عنوان طلبگار و منتقد وارد میشه، همیشه میگه من مستقلم و فرد تکرویی هم هست، یعنی کار تیمی نمی کنه. حالا اینکه چه برنامه ایشون به جز این نصیحت ها و حرفای کلی که در نقد وضعیت فعلی میگه، چه برنامه‌ای به جبهه اصلاحات ارائه کرده که تاییدش کرده من واقعا بی اطلاع هم و فکر میکنم ایشون یه کلاهی سر جبهه اصلاحات رفته، هرچند خب آدم ساده است و یه جاهای ساده پوشیش به احمدی نژاد تنه میزنه، با آدم مرید پروری هم هست، خطیب خوبی هم هست، زبان بدنش به خوبی استفاده میکنه و میتونه توی مناظره هم خوب ظاهر بشه و تبار ترک خودش و کرد مادرش هم مزیت هاییست برایشون. ولی ایشون سیرش نشون میده که همیشه دکون دو نفش بوده، همیشه آقای خامنه‌ای رو تایید کرده و طبیعتا زاویه‌ای با سیاست‌های علی خامنه‌ای نخواهد داشت. البته خب میتونه کاندیدای درصدی رأی‌آور باشه، ولی اصلاح‌طلبا خوش‌شانس هستن که اون رأی نمیاره، وگرنه کلاهی بزرگتر از روحسن روحانی سرشون میرفت.
آقای علی جانی، نوبت میرسه به امیر حسین قاضی زاده هاشمی و علیرضا زاکانی. این دو نفر در انتخابات 1400 نامزدهای پوششی بودند. حالا آیا انتظار دیگه باید از اونها داشت؟
طبیعتا همون نقش رو خواهند داشت. قاضی زاده هاشمی خوب یه تکنوکرات خونسایز، پزشک بودنش با آقای پزشکیان تقاطع داره، ولی شاید خونسازترین آدم باشه تو مناظره ها و ممکنه بعداً هم به نفع کسی کنار بره. زاکانی هم همینطور، البته زاکانی بازیکن یارکوبه، ولی حالا به کی میخواد حمله کنه این دفعه با توجه به حمایت هایی که از قالیباف میشه و با توجه به اینکه با جلیلی نسبتاً باید هم موضع باشه، احتمالاً باید به پزشکیان حمله بکنه دیگه. ولی زاکانی رو ممکنه هست در آب نمک خوابوندن برای یه بار پست‌های آینده، ولی اون هم ممکنه نهایتاً به نفع یک کسی کنار بره.
و اما آقای علی جانی، نوبت میرسه به سعید جلیلی و محمد باقر قالیباف. آیا فکر میکنید رقابت اصلی نیروهای حاکمیت بر سر این دو نفر باشه؟
در درون حاکمیت بله، ولی تو مناظره ها احتمالاً جلسه بومشون پزشکیان خواهد بود و یه رقیب شاید یه خورده ضعیف‌تر هم پور محمدی باشه. ولی جلیلی خوب نماینده اصولگراها و ولایون افراطی، فرد خشک‌مغزی، جاذبه رأی آوردن نداره، ولی بچه از ملایی‌ها و ولایی‌ها پشت سرش هستن و از موضع او با فساد قالیباف برخورد می‌کنن. قالیباف یک تکنوکرات ولایی است که نون چوب‌زنی‌های قبلیش رو می‌خوره، چماخ‌کشی‌های قبلیش علیه دانشجو و علیه مردم کف خیابون. این تکنوکرات امتحان پس داده است، چه در شهرداری، چه قبلش نیروی انتظامی، قبلترش تو سپاه، حالا تو نماینده مجلس که سرسپرده خامنه‌ایه، ولی آدمی است که جاذبه درون نظام و درون ولایت‌ها نداره. فسادی هم که هست، یعنی قالیباف الان اسمش مترادف فساد و لوله کردن دانشجو، بنابراین برای طبقه متوسط هم جاذبه زیادی نداره. اما با توجه به بازداشت یاشار سلطانی و سبا زرپیک و هزار رائفی پور، نشون میده که بلندگوهای علیه قالیباف رو دارن خاموش میکنن که سازمان رأی سپاه و بسیج احتمالا پشت او بره و او در دور اول یا در دور دوم بتونه رئیس جمهور نظام ولایی باشه و گوش به فرمان علی خامنه‌ای.
اسامی نامزدهای احراز صلاحیت شده برای انتخابات ریاست جمهوری در ایران اعلام شد. در مورد هم انتخابات و هم این شش نامزد که صلاحیتشون احراز شده با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، گفتگو میکردیم. اما در میان اونهایی که رد صلاحیت شدن، یکی از بارزترین نامها نام علی لاریجانی است. او روز یکشنبه بیانیه نیز در این باره صادر کرد و اندوه و ناراحتی خود را از این رد صلاحیت ابراز کرد و اون را غیر قابل قبول و اقدامی از سوی یک اقلیت دانست. منابع غیر رسمی از حمایت برخی روحانیون سنتی از جمله آیات اعظام، نوری همدانی و جوادی آملی از علی لاریجانی خبر می‌دهد. و ما با تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، در این باره گفتگو کردیم.
ببینید، ظاهرا میگفتن که حتی برای کاندید شدن از دفتر آقای خامنه‌ای به اصطلاح استمزاج کرده، یعنی موافقت، ولی مگه مصاحبه آقای جنتی گفت ما به هیچ وجه در مورد خبره در کاندیداها زیر فشار نیستیم و کسی هم نمیترسه. خب آقای لاریجانی، آقای خامنه‌ای قبلا هم گفت حق ایشون ظلم شده، ولی معمولا آقای خامنه‌ای آدم بازیگری و با آدم ها روح برخورد نمیکنه. اما یه نکته رو باید در نظر بگیرید، خب برادر آقای لاریجانی بعد از رد صلاحیت برادرش در 1400 از شورای نگهبان استعفا داد. الان در شورای تشخیص مصلحت که چیز کاملا دیگه بی‌خاصیتی هست رئیسه. خب این آقا جنت آدم خیلی مهمی در شورای نگهبانه و ظاهرا هم خب شاید رابطه مشتبه با بیت رهبری با لاری خانوادی لاریجانی خودش مسئله از یک طرف دیگه. لاریجانی به یه دیدگاه های تجربی رسیده که اونو به هاشمی نزدیک میکنه تا به آقای خامنه ای. و مثلا تیپای آقای باهنر الان وقتی حرفایی میزنه مورد قبول نیست و بعدم یه سن سال و تجربه داره که ببینید رئیسی هم مطیع بود هم معتقد. خب لاریجانی نه معتقد نه مطیع و اینجور رئیس جمهور به تب به نظر من خامنه ای مورد قبولش نیست، بخصوص ظاهرا همه چیزا به سمت رقابت قالیباف و جلیلی در میان اصولگراها هست. به نظر من تمایل نظام قالیباف گالاشون مطیع‌تره و با فرماندهان سپاه رابطه نزدیکتری داره و در دوری شهرداریش همه پروژه ها رو به قرارگاه خاتم الانبیا داده، رابطه خیلی خوبی با اطلاعات سپاه قدس داره و همچنین رابطه خیلی خوبی با حاج قاسم سلیمانی داشت.
آقای رحمانی اجازه بدید دو تا سوال رو یک جا از شما بپرسم. یکی این که لاریجانی یک بیانیه ای صادر کرده و در اون نوشته که رد صلاحیتش از طرف یک اقلیت به طور ناگهانی و ناخواسته بوده و از سوی دیگه همانجا یک خط پایین تر نوشته که این جانب در سیاست هایم بازنگری خواهم کرد. سوال حالا از شما اینه که از دیدگاه شما علی لاریجانی به کدام فراکسیون و جناح اشاره میکنه و اونها رو یک اقلیت میخونه و این در سیاست هایم بازنگری خواهم کرد به چه معنا خواهد بود؟ آیا این رو باید یک تهدید منظور کرد؟
ببینید این که میگه اقلیت، آقای لاریجانی خودش هم جزء اقلیت بوده، یعنی این که الان در ایران اونا که حکومت میکنن جناح رئیسی حتی جناح قالیباف، خب قالیباف با چی میزنه رای رئیس مجلس شده یا حتی آقای رئیسی؟ و این اقلیت گفتن خود مشکوکه. آیا لاریجانی از این جناح جدا شده؟ به کدام جناح پیوسته؟ باید مشخص بشه. خب این تیک. اما که در سیاست هم تجیه نظر میکنم به نظر من این زیاد ساده نیست. یعنی چی؟ یعنی میخواهد خبصت دسته که لاریجانی به خاتمی نمیپیونده، تجیه نظر میکنه یعنی منفعل میشه و جانه هم میخواد به طرف تندروها خوبون هم اونم قبول نمیکنن که. من اینه بیشتر یه تهدید به دلخوری میدانم و یه امیدی که شاید مثلا خامنه‌ای ورود کند و یعنی تایید صلاحیت کنه که بعید نیست. ما میدونیم کاندیدا زمان اعتراض ندارن و به نوعی باید اون به دست دامان خامنه‌ای بشه و تایید صلاحیت بشه، ولی ساختار انتخابات یه طوری نیست لاریجانی وارد بشه. و لاریجانی رقابتش با قالیباف، تمایل نظام به نظام بروکراتیک جناح راست به قالیباف تا به لاریجانی، هم با انلیتر هم مطیع‌تر، همون منم‌های لاریجانی نداره. حاصل لاریجانی تا سابقه بروکراتیک داره، تو سپاه بوده، دیدگاه‌هایی داره و یه سری تجربیاتی که مقابل خامنه‌ای می‌داره نکنوک کنه و این مطلوب جناح اونا نیست. یه نکته به نظر من خیلی مهمه که کمتر دیده می‌شود، لاریجانی مورد تایید روحانیون و آیت الله سنتی قوم هم هست و این زیاد مورد نظر بیت رهبری و مشتبه خامنه‌ای نیست. خلاصه اینا میخوان رهبر آینده هم کسی باشد که از روحانیون طرفدار نظام و طرفدار رهبری باشه، نه از مورد تایید علمای سنتی قوم که ممکنه یه جاها با سپاه در رهبری اختلاف داشته باشن. لاریجانی از قوم کاندید شد در مجلس و معمولا مورد حمایت مراجع سنتی هم قرار میگیره. این هم مطلوب نظر بیت رهبری نیست. ما در آینده اختلافی هست بین سپاه و روحانیون بر سر کی که قدرتش بیشتر باشه. لاریجانی در دوره‌های گذشته از قوم کاندید شد و در این کاندید شدن مراجع تقلید ازش حمایت می‌کردن. درسته این مراجع تقلید با حکومت هستن، ولی با سپاه در منافع اختلاف پیدا می‌کنن. حساب بکنید آیا قالیباف حاضر است امتیازات زیادی به سپاه بدهد و به روحانیون توجه نکند یا لاریجانی؟ تو خود رقابت در درون جناح راست هم وجود دارد دیگه. پس به تبع شاید یکی از علل رد صلاحیت لاریجانی هم همین باشه. شد
از تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فرانسه می شنیدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ممنون که ما را همراهی میکنید. آزادی 4 گروگان اسرائیلی از دست گروه افراطی حماس در عملیات نظامی ارتش اسرائیل تحول مهم این روزها در جنگ غزه است. این اتفاق در حالی است که دولت اسرائیل از داخل و خارج برای دستیابی به توافق با حماس تحت فشار است. حماس هم از سوی میانجیان برای رسیدن به توافق با اسرائیل زیر فشار است. اما پس از آزادی 4 گروگان رویدادها به کدام سمت و سو خواهند رفت؟ آیا دولت اسرائیل سیاست‌های کنونی خود را ادامه خواهد داد؟ آیا فشارها بر دولت و اعتراض‌های خیابانی در اسرائیل ادامه خواهد یافت؟ و بهترین راه حل برای این بحران چیست؟ ایلیا جزائری از رادیو فردا در این باره با گروشن باسکن، فعال صلح اسرائیلی در تل آویو گفتگو کرده. با هم بشنویم.
عملیات نظامی روز شنبه اسرائیل که در اون 4 گروگان اسرائیلی اسیر در دست گروه افراطی حماس آزاد شدن، آیا انگیزه ای برای عملیات بیشتر؟ یعنی دولت اسرائیل تصمیم میگیره از این به بعد همین راه رو برای آزادی بقیه گروگان ها پیش بره؟
There's no doubt that the military operation that took place on Saturday in Gaza.
بدون شک عملیات نظامی روز یکشنبه برای نجات 4 تن از گروگان‌ها معجزه بود. همچنان 120 گروگان دیگر در غزه حضور دارند. برای همین احتمال عملیات نظامی بیشتر برای آزادی دیگر گروگان‌ها وجود دارد. که احتمال دارد برخی موفق شوند و برخی دیگر نه. تنها راه بازگرداندن همه گروگان‌ها، به ویژه آنهایی که از میان 120 گروگان دیگر همچنان زنده هستند، دستیابی به توافق از راه مذاکره با حماس است. با اینکه افکار عمومی از عملیات نظامی بیشتر برای آزادی گروگان‌ها حمایت می‌کند، اما مردم در این حال درک می‌کنند که تنها راه بازگرداندن گروگان‌ها به وطن دستیابی به توافق با حماس است.
As long as one hostage remains in Gaza.
تصاویر زیادی در رسانه‌ها از شادی مردم در اسرائیل از آزادی گروگان‌ها منتشر شده. قبل از اون دولت اسرائیل زیر فشار بزرگ داخلی قرار داشت. هم فشار مردمی از راه تظاهرات با خواست توافق بر سر آزادی گروگان‌ها، خیلی از تظاهرکننده‌ها هم خواستار کنار رفتن دولت بودند. مثلا بنی گانتس، عضو کابینه جنگ اسرائیل، تهدید به استعفا کرده. آیا این فشارها و اعتراضها از این به بعد به همین شکل ادامه پیدا میکنه؟
تظاهرات خانواده‌های گروگان‌ها و مردم برای این باور است که اسرائیل به دولت جدید نیاز دارد. آنها میگویند ما به دولتی اعتماد نداریم که ما را به 7 اکتبر رساند و در حمایت از مردم اسرائیل و منافعشان شکست خورد. این دولت پس از 8 جنگ استراتژیش در غزه شکست خورده است. همچنین در مدیریت اقتصاد کشور، دولتی که زیر بار بازخواست نمی‌رود و از تحمل مسئولیت‌های خود سر باز می‌زند. مردم معترض در خیابان‌ها خواهند ماند. اگر بنی گانتس، عضو کابینه جنگ اسرائیل و حزبش دولت را ترک کنند، دولت آقای نتانیاهو همچنان اکثریت را در پارلمان دارد. اما رفتن آقای گانتس از دولت باعث خواهد شد که شمار بیشتری از اسرائیلی‌ها را با خواست توافق با حماس برای بازگرداندن گروگان‌ها و اجرای انتخابات در خیابان‌ها ببینیم. این مسئله بسیار روشن است.
طی روزهای اخیر طرحی جدید برای آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها مطرح شده بود و فشارهای بین‌المللی روی اسرائیل و حماس برای پذیرش این طرح زیاد بود. از این به بعد در بعد بین‌المللی و سیاسی وضعیت به کدام سمت میره؟
پس از آنچه پیش خواهد آمد، من گمان می‌کنم که فشار بر اسرائیل و حماس برای توقف جنگ و حل و فصل ماجرای گروگان‌ها بیشتر شود. دیدگاه‌ها همچنان با هم فاصله دارد. حماس همچنان با توافق آتش‌بس مخالف است و اسرائیل هم تاکنون با توافق منتهی به پایان جنگ مخالفت کرده است. اما این نمی‌تواند ادامه داشته باشد. ما نیاز به بازگرداندن گروگان‌ها داریم. باید توافقی صورت بگیرد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به نام نتانیاهو طرحی را ارائه داد که به احتمال زیاد طرح نتانیاهو نباشد. برپای این طرح به محض دستیابی به توافق و آغاز آتش‌بس، بازگشت گروگان‌ها به خانه‌هایشان آغاز می‌شود و فلسطینی‌های زندانی از زندان‌های اسرائیل آزاد می‌شوند. می توان بر این پایه مذاکرات گسترده‌تری داشت و به توقف جنگ رسید. مشکل بزرگتر این است که دولت اسرائیل در تعامل با همه گزینه‌های سیاسی برای آینده غزه شکست خورده. این تنش مشکل غزه یا مشکل حماس راه حل نظامی ندارد. گزینه سیاسی تنها راه حل است. باید با حماس از راه ایده‌های سیاسی مبارزه کرد. ایده‌هایی که به فلسطینی‌ها آزادی، کرامت و امنیت می‌دهد. این معادله‌ای است که باید همه ما در پیش بگیریم. اسرائیل به امنیت دست نخواهد یافت مگر آنکه فلسطینی‌ها به آزادی و کرامت دست یابند و فلسطینی‌ها به آزادی و کرامت نخواهند رسید مگر آنکه اسرائیل از امنیت برخوردار باشد.
گروشن باسکن، فعال صلح اسرائیلی در تل آویو، به پرسش‌های همکارم ایلیا جزایری پاسخ می‌داد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
و اما بشنوید که تعداد بازیکنان بازی همستر کامبات به بیش از 100 میلیون نفر رسیده و رکوردی ویژه رو ثبت کرده. تب بازی همستر در ایران نیز فراگیر شده و همستر، موش کوچکی که بر صفحه تلفن‌های همراه کاربران ایرانی ظاهر شده، در خطبه نماز جمعه هم مورد توجه قرار گرفته. مدیران این بازی تلگرامی دورنمای رسیدن به عدد 1 میلیارد کاربر رو در سر خودشون میپرورونن. اونها وعده دریافت رمز ارز در ازای طی کردن مراحل مختلف بازی رو به کاربرانشون میدن. نسرین افشار از رادیو فردا.
از ناتکوین جا موندی؟ اشکالی نداره که همستر کامبت رو امتحان کن.
چجوری هر روز از همستر 6 میلیون سکه بیشتر بگیریم؟ دو تا کار.
رویای کسب درآمد میلیاردی با بازی همستر کامبت در ایران. طی روزهای اخیر بسیاری از مردم شماره های غیر فعال حساب های کاربریشان در تلگرام را مجدداً فعال کردند. این اقدام به دلیل یک بازی کریپتوی جدید در این پلتفرم است که در آن کاربر با ضربه زدن متوالی روی صفحه گوشی سکه جمع‌آوری می‌کند. 11 میلیون همستر کوین حدود 1 میلیون دلار ارزش دارد. اما قیمت همستر کوین به طور قابل توجهی نوسان دارد و مدام در حال تغییر است. اما حالا که تب و تاب این بازی در ایران فراگیر شده، همستر، موش کوچکی که بر صفحه تلفن‌های همراه کاربران ایرانی ظاهر شده، در خطبه‌های نماز جمعه نیز مورد توجه قرار گرفته است. امام جمعه شهر لنده در استان کهگیلویه و بابای رحمت تاکید کرده کسب مال از طریق ناتکوین و همستر حرام است. هدایت محمودی این بازی‌ها را تبلیغات دشمن نامید و از خانواده‌ها خواست با سواد رسانه‌ای به این پدیده نگاه کنند. آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید هم در مورد حکم شرعی این بازی گفته است چون منشأ استخراج آن روشن نیست، معامله، سرمایه‌گذاری و درآمد حاصل از آن جایز نیست. اما در واکنش به آنها، رضا رشیدپور، مجری و تهیه کننده سابق صدا و سیما، علت جذب گسترده جوانان به این بازی را مشکلات اقتصادی جوانان در ایران نام برده بود. غیر از قشر مذهبی، فعلا از منظر اقتصادی، دولتی و یا پلیس نظرات محافظه‌کارانه ای ارائه می شود. حمید رضا سلطان آبادی، رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران، در مصاحبه‌ای با برنامه‌ای در رادیو تهران این گونه میگوید:
بازی‌هایی که اخیراً حالا رایج شده، خیلی نمیشه در موردشون اظهار نظری انجام داد. ولی نمیتونیم خوشبینم باشیم به این نکته که چرا یه همچین اتفاقایی داره میفته. چون منشأ داخلی ندارن، منشأ بیرونیه و خیلی توی کشور ما هم این رواج پیدا کرده. همش علامت سواله و نمیتونیم اظهار نظر قطعی بکنیم.
محمد تقی هلیساز، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی، نیز تاکید کرده افرادی که بیش از حد درگیر استفاده از تلفن همراه و این بازی شوند، در مرحله اول دچار آسیب در بخش‌های گردن، شانه، آرنج و دست‌ها می‌شوند. اما در حالی که بسیاری برای کسب درآمد فقط تداوم ضربه زدن روی یک سکه درون بازی را برای جمع کردن مقدار بیشتری توکن توصیه می‌کنند، متخصصان بازی‌های کامپیوتری آن را رد کرده و دستورالعمل‌های دیگری را پیشنهاد می‌کنند.
دو تا کار وجود داره. اولین کار 3 تا کارت مخفیه که اگه پیداشون کنین بهتون هر روز 5 میلیون سکه بیشتر میده. و دومین کار همون کد مخفی یا کد مورس که اگه هر روز واردش کنین بهتون 1 میلیون سکه بیشتر میده.
مهدی صارمی‌فر، کارشناس امنیت شبکه و تکنولوژی ساکن کانادا، در مورد استقبال از این بازی می‌گوید:
اما چند هفته گذشته ایده‌ای تونستن ناتکوین‌هاشون رو تبدیل بکنن به دلار و ریال و حتی جنس بخرن. این باعث توجه ایرانیان شد که خب این بازی‌های از این جنس، یعنی ضربه زدن روی موبایل، حالا اینجا در تلگرام، ممکنه واقعا تبدیل بشه به دلار واقعی.
آرش کاوه، کارشناس تکنولوژی ارتباطی، در مورد تحریم‌ها و دسترسی به پول این نوع بازی‌ها در تلگرامش گفته است:
پروژه همستر قراره روی شبکه تون لانچ بشه. چرا این برای ما ایرانی‌ها مهمه؟ چون میتونیم روی همین شبکه از کیف پول تون کیپر استفاده بکنیم و نقل و انتقال سوالاتمون خیلی خیلی راحت میشه، چون این کیف پول ما رو تحریم نکرده.
فعالان بازارهای رمزارز همچنان با وجود رشد نزدیک به 300 برابری ارزش ناتکوین پس از عرضه، به پروژه همستر به دیده تردید نگاه می کنند. نامشخص بودن شیوه تخصیص توکنها به کاربران و میزان نامشخص بودن آن با در نظر گرفتن 100 میلیون کاربر فعال در بازی همستر، این احتمال را مطرح کرده است که هجوم فروشندگان باعث شود قیمت رمزارز آن افزایش پیدا نکند. کارشناسان اقتصادی میگویند در ایران استقبال گسترده از بازی همستر و پروژه‌های مشابه حاصل شرایط آشفته اقتصادی و فقر فزاینده و ناامیدی از بهبود اوضاع موجود است.
تعداد بازیکنان بازی همستر کامبات به بیش از 100 میلیون نفر رسیده و رکوردی ویژه رو ثبت کرده. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. با ما در تماس باشید در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 2420-725-970-30 و 30 دقیقه دیگر با مجله دیگر باز میگردیم.